الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این قبل از شروع این صفحه 803 رو اگر دارید 803 سطر هفتم و تفریق باب استرار از باب فقه احد الاطراف، حتما کردیدش فقد احد الاطراف دیگه. بله، این بعضی دوستان گفتن ما رو اذیت کرده، هرچی فکر کردیم چجور درستش کنیم. بله متوجه نشدم آقای صالح. بله بله، اون حالا مراجعه به متون اصولی مثل این حال چیزی نیست که اذیت کنه کسی. بله، در صفحه 805 هم اینم خیلی ها رو اذیت کرده. 805 400 به آخر، قبل از گرفت بنویسید خورده گرفت، یه خورده اینجا اضافه میشد درست بود. لکن در فرض دوم میتوان بر عدم تأثیر علم اجمالی به صرف تأخر آن از عروض مثل استرار خورده گرفت و گفت، اینجور میشه دیگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. دقت کنید، در مرحله نتیجه گیری هستیم بعد از یک سیر نسبتاً طولانی در بحث. نتیجه رو بتونیم روشن بگیریم انشاءالله. دیگه از این تنبیه اول فاصله بگیریم. دیروز دیدید که در موج دوم که قرار گرفتیم، گفتیم سه تا موج بحث ما داره. در موج دوم حضراتی مثل آقای نائینی، به شما عرض بکنم تفکر ایشون چند نفر رو تا اینجایی که من دیدم با خودش کرده، یعنی جناب نائینی در این تفکر تنها نیست. جناب نائینی دیروز فرمود که اگر استرار قبل از علم اجمالی باشه، باید ببینیم استرار به طرف معین، در این صورت نسبت به غیر مسترون الی احتیاط لازم نیست، یعنی علم اجمالی از تأثیر میفته. ولی اگر استرار به طرف غیر معینه و این مکلفه که اختیار داره یکی رو انتخاب کنه و یکی رو رها کنه، اینجا علم اجمالی از تأثیر نمیفته. برای این که درسته مکلف خبر نداره، ولی حقیقتاً دیروز میگفتیم اون فلش استرار در متن واقع میره به طرف همون ظرفی که مثلا بین دوتا ظرف پاکه، میره به اون طرف و اون حکم واقعی مثلا اجتنب عن النجس به حال خودش هست. بازم میگیم مکلف ممکنه اشتباهاً همون ظرف نجس رو انتخاب کنه، از بدشانسی، از بیتوفیقی. ولی معناش این نیست که فلش استرار به اون رفته باشه. اون حکم واقعی اجتنب عن النجس اینجا هست. حالا یکیشو انتخاب میکنه مینوشد، اون یکی رو باید اجتناب کنه. اگر دیدید ایشون یه پیاز داغایی هم داشت، من تعبیر میکنم، این که میگفت استرار که بیشتر از خودش بر نمیداره. حرفی که دیروز ما زدیم تعبیر قشنگی بود، گفتیم هر موضوعی به اندازه خودش حکم میاره، به اندازه خودش هم حکم رو بر میداره. استرار وقتی به احد الاطراف میاد یا اسر و حرج، همون مقدار بر میداره، بقیه میره داخله در همون قواعدی که هست. مثل اینجا علم اجمالی اینه که ایشون دوستان صریحا میفهمد بین استرار به معین و غیر معین فرق باید بگذاریم. ببینید ارزی که ما داریم، موج سوم ارزی که ما داریم اینه که عرض میکنیم جناب نائینی، شما میفرمایید در جایی که حتی استرار جلوتره، فرض اینه دیگه، استرار جلوتره و علم اجمالی بعد هست، شما میگید ما اینجا علم به نجاست واقعی داریم، یعنی میدونیم یکی از این ظرفا واقعا نجسه، که اگر طبق یه فرایندی به ما برسه باید چه کار کنیم آقایون؟ باید اجتناب کنیم. ما سوالمون اینه، مگر علم به نجاست واقعی در صورتی که از طریق معتبر با یه فرایند معتبری به دست ما نرسد، مگر لزوم اجتناب داره؟ دوستان یادمون نره اون سنجه‌های گذشته، ما برای لزوم اجتناب در علم اجمالی یادتون میاد به چی تمسک میکردیم؟ سوالو تکرار میکنم، اون روزایی که میخواستیم بگیم علم اجمالی لزوم احتیاط داره، ما که قائل شدیم دیگه لزوم احتیاط، چه دلیلی میآوردیم؟ یادتون هست میگفتیم، حالا خودم عرض میکنم، میگفتیم ببینید مکلف به یک حکمی بین این دوتا ظرف عالم شده، حکم فعلی، یعنی حکمی که اراده مولا خورده بش. میدونید که حکم فعلی بعد از مرحله واقعیه، حکمی که مولا ارادش خورده بیانم کرده. اگر منم عالم بشم میشه منجز، اگر من عالم نشم میشه فعلیه غیر منجس. میگفتیم آقا یک نجسی اجتنب عن نجسی بین این دوتا ظرف هست، بین این دوتا ظرف هست، میدونم هست، شارع اجتناب میخواد، منتها علم تفصیلی ندارم کدام ظرفه، علم اجمالی دارم. میگفتیم علم اجمالی عقلا با علم تفصیلی فرقی نمیکنه، همونطور که در علم تفصیلی عقل ما میگه پاشو اطاعت کن، در علم اجمالی هم میگه این بود دیگه. بعد اون قصه اصالت و طهاره مطرح میشد، میخوام یادتون بیارم همه رو. یه رندی میگفت آقا مگر این ظرف مشکوک و نجاسه نیست؟ میگفتیم چرا؟ میگفت خب هر مشکوک و نجاسه چی داره؟ اصالت و طهاره داره. باز رو این ظرف میگفت مگر این مشکوک و نجاسته نیست، خود این ظرف؟ میگفتیم چرا؟ میگو خود اینم که چی داره؟ اصالت و طهاره داره. چی جواب میدادیم؟ میگفتیم اصالت و طهاره در این معارض اصالت و طهاره اونه، اگر هر دو رو جاری کنید خب این که خلافه، چون قطعا یکیش نجسه. اگر یکی رو جاری کنید دون دیگری میشه ترجیح بلا مرجع. خب هر دو که نمیشه، یکی دونه دیگری هم که نمیشه. گزینه سوم چیه؟ هیچ کدام. میگفتیم در اطراف علم اجمالی اگر کسی اصل جاری کند میشه اصل بلا معارض. پس ببینید فرایند این بود که ما علم اجمالی داریم به تکلیف فعلی در یکی از این دو ظرف علم اجمالی پیدا کردیم، جریان اصالت و طهاره هم، جریان اصل طهارت هم در هر دو خلاف واقعه، در یکی دون دیگری ترجیح بلا مرجع، پس هیچ کدام جاری، هیچ کدام اصل نداره. خب اگه اصل نداره از اون برم علم اجمالی دارم باید احتیاط کنم. حرفا این بود دیگه، بارها تا حالا این حرفا رو زدیم دوستان. آقا ببینیم این به اصطلاح فرایند، این پروژه، این پروسه، هر چی میخواد بگید، این سیر آیا در جایی که من استقرار دارم به احد الاطراف اونم غیر معین، چون در معینش ما با ایشون بحث نداریم، ایشون میگه علم اجمالی از تأثیر میفته، ما میگیم میفته، با ایشون کار نداریم، در غیر معین بحثمونه، ببینیم این سیر، این فرایند هست یا نیست. مثال عوض نکنیم آقایون، همین دو تا ظرف من دارم، قطعا یکیش نجسه یکیش پاکه، و فرض کنید منم اصرار دارم به ارتکاب یکی، فرقم نمیکنه. خب ببینید آیا من اگر خواستم این ظرف اول رو بردارم بنوشم، آیا به استناد اصالت و طهاره دارم می نوشم، یا به استناد این که هر مستری باید مسترون الی رو استفاده کنه، به کدام استناد دارم می نوشم؟ به استناد استرار دیگه، من که اصل طهارت نمی خوام. اگه اصل طهارت نبود من جواز شرب اینو نوشتم، فرض اینه که استرار دارم، یا اینو بذارم زمین اینو بردارم، فرق نمی کنه. بالاخره هر چی رو من بردارم، یعنی همونی که انتخاب میکنم برای نوشیدن، این که با کمک اصل طهارت نیست که. اصل طهارت هم نباشه من جواز یا وجوب نوشیدن دارم، چون استرار دارم. پس اینو که می نوشم به استناد اصل طهارت نیست، اصلا حق ندارم ننوشم، باید بنوشم اگه استراره. خب این که پس به استناد اصل طهارت نیست، این یکی رو اصل طهارت جاری میکنم، چی میشه؟ یعنی میگن خب حالا این لیوان یقین دارم به نجاستش؟ نه ندارم دیگه، شک دارم نجاستش، شایدم بله واقعا نجس باشه، اجتنب عن النجس واقعی، به قول ایشون واقعی، بسیار خوب. مگر ما مکلفیم که از احکام واقعی اگر به یک کانال معتبری، آقایون کانال معتبر چیه؟ کانال معتبر علم تفصیلی، کانال معتبر علم اجمالی با عدم جریان اصل بلا معارض، اینم هست، نه هر علم اجمالی، علم اجمالی باشه ولی یه طرف اصل بلا معارض داشته باشه. الان براتون انشاءالله فردای درسی میگیم اونجایی که یکی از اطراف خروج از علم اجمالی داره، خود آقای نائینی سوال میکنه اونجا چی میگی شما؟ میگن چون یکی از اطراف از علم اجمالی، یعنی از اطراف بیرونه، از ابتلا بیرونه، ظرف سلطان هند به من چه ربطی داره؟ من نسبت به ظرف سلطان هند نه اصالت طهاره دارم، بگید آقا، نه اصالت احتیاط دارم، هیچی ندارم، ربطی به من نداره. حالا سلطان هند نمیخواد، همون سلطان خانم همینطوره، من نسبت به لباس همسرم، نسبت به لباس بچم، نمیخواد سلطان هندو مثال بزنیم که، از ابتلای من خارج، به من ربطی نداره، اون جداست منم جدا، لباس ما جدا، لباس اونم جدا. بله؟ بله اگر لباس مشترکی باشه خب اون، و الا سلطان هند نمیخواد، عرض کردم سلطان خانه همینطور. بسیار خوب، اونجا چی میگن آقای نائینی؟ میگن خب این که هیچ، این که ربطی به تو نداره، این هم که اصل بلا معارض داره، اصالت و طهاره جاری کن. حالا آقا این مدل شما بیاری در استرار، ببینید ما اینجا خیلی میتونیم استفاده کنیم. واقعا دوستان بین استرار، استرار مثل گم شدنه، استرار مثل فقده، مثل دور ریخته شدنه، مثل اتلافه، مثل تلفه. اگر ببینید این نکته، اگر من به جای استرار، آخه دیروز گفتیم استرار اول باشه بعد علم اجمالی، فرضمون اینه دیگه، حالا شما نگو اول استرار باشه بعد علم اجمالی، بگو اول اتلاف باشه، بگید آقا بعد علم اجمالی. تشبیه ها، دوستان فکر کردن من بحثمون اونجاست، نه، طرف ظرف اولو که نوشید گذاشت زمین، ظرفو خالی کرد، خانمش گفت که یا این نجس بوده یا این که الان موجوده هنوز نوشیده نشده. خب طرف میگه اگه این بود که من خوردم، اگه این بود که من نوشیدم، این که دیگه تموم شد، اینم که چی دارم؟ شک بدوی دارم. بله اگر اینو بنوشد، ببینید نکته جالبش نه، اگر اینو بنوشد پس از نوشیدن یقین میکند که یک نجسی نوشیده، ولی نمیخواد بترسه، نمیخواد واهمه داشته باشه، چون این که آدم بعد از این که انجام داد یقین کنه این، ولی موقع امتثال مجوز داشته باشه، اگر این باشه که میگه من خبر نداشتم، این اگر باشه واقعا نجس که خبر نداشته، اینم که یقین نداره. لذا من تو برگه نوشتم، اگر پیش مطالعه کرده باشید، بیان نائینی با همه کر و فرش، یعنی بالو پایین کردن، ایشون خیلی مسلطه بر زبان، بر درس، بیان بیان بازیه، با همه کر و فر واقعا وقتی آدم دقت میکنه چیزی تو عبارت نیست. ایشون هی اصرار کرد دیروز که وقتی علم اجمالی به تکلیف واقعی دارم، عبارت این بود دیگه، استرار به غیر معین یجتمع مع تکلیف الواقعی، این عبارته. میگیم بسیار خوب، چی میخواد بگید با این عبارتتون؟ استرار به غیر معین یجتمع مع تکلیف الواقعی. مگر ما مأموریم به امتثال تکلیف واقعی؟ ما مأموریم که تکلیف واقعی که طی فرایند خاصی به ما برسه بگید آقا اجتناب کنه، وگرنه در شبهات بدویم چه بسا تکلیف واقعی باشه، مگه ما تکلیف داریم؟ یا مثلا ایشون ببینید در این قسمت دو سه بار تو مطلبش داره، اینا رو دقت کنید، اون بزنگاها، ایشون میگفت که اگر در غیر معین، میگفت هر زمانی رفع جهل بشه مکلف باید برای رفع استرارش ظرف پاک رو انتخاب کنه، در مثال نجاست و طهارت. میگیم درست، انسان مستر تا وقتی نمیدونه خب هر تا رو انتخاب کرد، ولی وقتی هر زمانی بتونه باید همون ظرف پاک رو برداره، یعنی اگر حتی این ظرف رو برداشت نصفش هم نوشید، بعد یه دفعه فهمید علم ایغوف که این همون نجسه هست، فوراً باید بذاره زمین، از ظرف پاک استفاده کنه. میگیم درست، اما چی میخواد بگید با این حرفتون؟ میخواد بگید پس علم اجمالی مؤثره. واقعا ما محضره ایشون این سوال رو داریم، به عنوان عرض کردم طلب کوچکی مقابله بزرگی، که با این میخواد شما این چه ملازمه داره که پس علم اجمالی مؤثره؟ ما کسی رو میگیم که تا آخرم جهلش برطرف نمیشه، بله، و این ظرف رو مینوشد، نسبت به این ظرفم تا ابد، چون اگر معلوم بشه که دیگه بحث نداره، که معلوم شد هر جور که معلوم شده، ما کار نداریم اگر جهلش برطرف میشه چی میشه، حالا که جهلش برطرف نشده میخواد چی بگید از این حرف، چه نتیجه؟ میگه پس علم اجمالی مؤثره، چه تلازمی داره، چه ملازمه ای داره؟ ایشون تو اون تعبیر ما، تو اون پیازداب فرمود باید توجه کنیم که استرار، عسر، حرج، ضرر، فرمود ادله اینا حاکم بر ادله اولی است، اما به مقدار استرار. عبارت بود دیگه، ان ادله رفع الاسترار که ادله نفی ضرر حرج، انما تکون حاکمتن ادله اولی به مقدار الاسترار و ضرر و حرج. میگیم خداوند به شما خیر بده، حرف بسیار درستیه که ادله ثانوی به مقدار خودشون، این همون حرفی که ما دیروز زدیم، هر موضوعی بگید، آقا بیان فلسفیش بگید، هر موضوعی به مقدار خودش بر میداره، درست، هر موضوع به مقدار خودش، یعنی استرار اگر به یک ظرفه مرخص برای دوتا ظرف نمیاره. ولی نکتش دوستان اینه، نکتش اینه به مقدار خودش، ولی این مال جاییست که عد احکام اولیه ثابت شده باشه. گفت ثبت العرش ثم انقش، به مقدار ادله جاهایی که حکم اولی ثابت شده. مثل کجا دوستان حکم اولی ثابت شده؟ اونجایی که علم اجمالی اول باشه، اون صورت پریروس، درسته؟ وقتی علم اجمالی اومد، حکم اولی اجتناب از هر دو هست، استرار میاد به یکی، خب این یکی میره کنار. علم اجمالی هم که اومده قبلا و گفتیم هم علم اجمالی که بیاد اثر خودشو میذاره و در ادامه ماندنش لازم. ببینید حرفا میخوام یادتون بیادا، هیچی ما باقی نگذاشتیم، فقط دقت میخوام. بسیار خوب، ولی سوال اینه، ببینید در ما نحن فی استرار جلوتره. استرار آمده میگه از این دو تا ضعف یکی رو حق داری بنوشی. استرار میگه، استرار میگه به مقدار استرار جایزه بلکه واجبه بنوشی. استرار همینو میگه، بیشتر از این که نمیگه، نه بیشتر نه کمتر، میگه هر مقدار استرار داری بنوش. بهش میگی من علم اجمالی دارم، علم تفصیل دارم، میگه من کار ندارم، ادله استرار میگه بنوش. خب بعد میخوام بینیم سراغ این ظرف، آیا این ظرف باید به همون حکم اولی، چون این که دیگه استرار نیست، باید ثابت شده باشه تکلیف یا نه؟ تکلیف این از چه طریقی ثابت شده؟ از همین علم اجمالی. فرض این است که علم اجمالی شما بنابراین شد که طبقه یه فرایندی باید نتیجه بده. فرایندش چیه؟ علم بخوره به تکلیف فعلی و نسبت به اون ظرفی که من میخوام جاری کنم اصل بلا معارض نباشه. اینجا اصل بلا معارض داریم، یعنی اصل طهارت جاری میکنم، اینو که دارم به حکم استرار مینوشم، اینم که اصل بلا معارض داره. ببینید این عبارت انسان یه کبرا بگه ولی صغراش اینجا نباشه. ما میگیم این کبرای شما درسته، ادله نفی حرج، ادله چی، ادله چی، ادله چی، به مقدار خودش برمیداره، به مقدار خودش برمیداره، ولی باید حکم اولی بیاد. میخواد براتون یه نقض بکنم. ببینید اگر به جای استرار، اگر به جای استرار که اول بود علم اجمالی بعد، اگر به جای استرار فقد الموضوع بود، یعنی این لیوان دور ریخته میشد، گربه میومد میخورد، خب یه لیوان که دور ریخته بشه چقدر حکم اولی برداشته میشه؟ شما بگید قایم، اونم به مقدار خودش دیگه. این لیوان دور ریخته بشه که حکم این برداشته نمیشه که، میشه؟ چون موضوع که فقد وجود الموضوع حکم میاره، فقد الموضوع حکم میبره، حکم نداریم. خب این ظرف که دور ریخته بشه حکم این میره، حکم این که نمیره. خب پس اینجا بگید که اگر قبل از علم اجمالی یکی از ظرف ها ریخت، بعد علم اجمالی پیدا شد که یا این ظرفی که ریخته شده نجس بوده یا این ظرفی که موجوده، بگیم خب ادله فقد الموضوع به قدر خودش احکام اولیه رو میبره، پس اینو ببره، ولی باید از این اجتناب کنید. ولی یقین بدانید، نه ایشون، همه فقها میگن اگر قبل از علم اجمالی یکی از اطراف دور ریخته شد، وقتی شما علم پیدا میکنید فقط یه ظرف بیشتر ندارید، یا این ظرف موجود نجسه یا ظرفی که دور ریخته شده، یا ظرفی که من قبلا نوشیدم، یا ظرفی که گربه خورده، یا ظرفی که همسایه برده، خب این هیچ، اون که به من ربطی نداره، اینم که چیه؟ اینم هیچی. حکم اولیش همینه، اصل طهارت. ببینید نکته اینه که ما قبول داریم کبرا رو، اما اتفاقا صغرا اینجا نداره. اگر اجازه من این ببینید، من اینو میخوام بگم، اون توهمی که دیروز پریروز اشاره کردیم، به نظر ما این توهم بجاست و ما باید آقایم ببینید، ان للمرغ رجلا واحدا، ما باید تفصیل بدیم بین این که علم اجمالی اول باشه استرار بعد، یا استرار اول باشه علم اجمالی بعد. دیگه بین طرف معین غیر معین، اون تفصیلاتی که قبلا بود و تفصیلاتی که ما براتون نگفتیم که اگر اهل مطالعه باشید میفهمید چقدر پشت صحنه تفصیله، هیچ تفاوت نمیکنه. کل جان حرف ما اون گلوگاشه که اگر بخواد پیدا کنه همینه که رابطه موضوع و حب، رابطه علت و معلوله. وقتی موضوع بیاد اثر میاد و اون سنجه، اینم گلوگاهه که ما در علم اجمالی میدونید کشته و مرده، به قول فارسی ها کشته و مرده اصل بلا معارضیم. هر جا در اطراف علم اصل بلا معارض جاری بشه، علم اجمالی میشه خونسا. خونسا که چه از کنم؟ میشه ممسو. هر جا که اصل معارضدار جاری بشه، نه اونجا زنده میشه. مثلا یه تفصیل آقای حکیم داشتن، آخه اینا تو ذهن ممکنه بیاد که حسن تکلیف، یادتون میاد ایشون یه چیز درست کرد، ببینیم کجا تکلیف حسنه کجا تکلیف حسن نیست. دوستان بعضی آقای میگفتن اونو چرا شما چیزی نگفتید؟ ببینید من انشاءالله اگر فرصت بشه فکر کنم تو تنبیه دوم ناچار بشیم وارد بشیم. اصلا ببینید قضایای قانونی شرعیه با قضایای شخصیه خارجی فرق میکنه. من برای که یواش یواش شما را آماده کنم برای روز آینده دارم میگم. مثلا ببینید در قضایای شخصیه اگر یک کسی خودش داره کار میکنه، اصلا تکلیفش کردن میدونید حماقته، غیر حکیمانه است. یه آدمی که مثلا غذای درست حسابی هم درست نمیخوره، بگن آقا سوسک نخور، قازورات نخور، شرب نمیدونم کثافات حرامه، خبائث حرامه، میگه اینا به من میگی چرا؟ به چه بر من این حرفا؟ من اصلا بدم میاد این حرفا داره به من میزنی. بله، چون شخص قضای شخصیه، حسن تکلیف، عدم حسن تکلیف. یا مثلا یه بنده خدایی که خودش داره مخارج زن و بچه رو میده، تعهد اجتماعی داره، تعهد خانوادگی داره، بگیم آقا حواست باشه ها، نفقه زن و بچه واجبه، میگه اصلا بدم میاد، بگیم بر تو واجبه ها، شخصیش کنی. اما در قضای قانونیه میدونید که ما همه اینا رو داریم، همه اینا رو داریم. ولذا بپرسن آقا مثلا خوردن کثافات حرام شرعن یا حلاله، چی میگن؟ میگن حرامه. خب بگن آقا این که نوع مردم، میگن قضای قانونیه لازمی موردی. آقای حکیم میگونه اگر عذرش زود برطرف میشه حسن تکلیف داره، تکلیف معلق که اگه استدار رفت باید اجتناب کنی، اگر ادامه داره حسن. اینا نگاه شخصیه به قضای قانونی شرعی و این نگاه شخصی درست نیست. لذا ما این سنجه رو که در کلام ایشون آمده و ظاهرا در کلام احدی نیامده، خود اینم یه نشانه ایست، حالا این نمیتونه سنجه باشه. من یه نکته دیگه کوچیک دارم عرض میکنم، اون 5 دقیقه آخر رو میدم به دوستانی که به نوعی نوبت گرفتن. ببینید من تو این تراثی که موجوده ها، خب حالا آقایی که به همین نوشته ما اکتفا میکنن شاید، ولی دوستان گاهی میبینن تو اینا میگشتم ببینم چیزی مانده که حرف ما رو زمین بزنه یا حداقل ذهن بعضیا رو مشغول کنه. یه جمله ای داشت آقای حکیم، اون در صفحه 802، نمیخواد الان ورق بزنید، من دیگه نمیتونم بحث کنم، عجلم دارم. در اون صفحه 802 یه جمله آقای حکیم داشت، سوره 2 شب نگاه کنید. ایشون اونجا وقتی که میخواست بفرماد که اجتناب لازمه، آخر آقای حکیم با ما که نیست، ایشون اکثرا رو گفت باید اجتناب کرد، گفت فرقی هم نمی کنه استرار اول باشه علم اجمالی بعد یا عکسش. ایشون یه فرضی داشت که استرار جلوتر باشه ولی حسن تکلیف باشه. به نظر ما حسن و عدم حسن اصلا معیار نیست، همین که استرار جلوتر باشه بفرمایید علم اجمالی میفته. ولی ایشون میگفت که نه، علم اجمالی کار خودشو میکنه. تعبیرش این بود، اگر صفحه 807 نگاه کنید، تعبیرش این بود، آخره صفحه باید باشه، لِل علم الاجمالی به تکلیف بالامر المردد بینه و بین المستر الی بعد ارتفاع الاسترار. پیدا کردید؟ ایشون میگه علم اجمالی داریم به تکلیف، با اینکه استرار جلوتره ها، در این حال میگه بالاخره ما علم اجمالی داریم به تکلیف، قبول داریم یه نجاست، تکلیف واقعی اینجا هست، به امری که مردد است بین فرد باقی مانده و بین چی؟ مسترون الی بعد ارتفاع العضو. یعنی وقتی که عضو مرتفع شد، یعنی تعلیقی، ما یک همچون علمی داریم. ببینید ما عرضمون اینه، من سنجه رو به شما دادم، خب میخواد چه کار کنید با این حرفتون؟ میخواد چی بفرمایید؟ میخواد بگید پس اجتناب لازمه. حضرت آقای حکیم، علم اجمالی به تکلیف مردد در صورتی که تکلیف فعلی باشه، ادامه بدید اون فرایند رو و بفرمایید و اصل بلا معارض نداشته باشه، اطراف نداشته باشه، اگه اصلم داره معل معارضه، بله. اما این فرایند در این فرض شما هست، عرض کردم این ظرفه که من دارم به استرار، به حکم استرار می نوشم، نه به حکم اصل عملی. میمونه این، اینم که من اصل عملی جاری میکنم. خب اگر دقت کردید دوستان، ما تفصیل دادیم، دو قسم بیشتر درست نکردیم، 8 قسم و 6 قسم و 16 قسم و 10 قسم. اگر این جلوتر باشه فلان، اون جلوتر باشه، با چند تا لافرقه، لافرقه اشاره به این تفصیلاته. ضمناً اگر دقت کنید ما باب استرار رو با باب فقد، با باب اتلاف، با باب تلف، با باب هیچ فرق نداره. اگر این عوامل پیش بیاد قبل از علم اجمالی، علم اجمالی اثر نداره. اگر بعد از علم اجمالی پیش بیاد، علم اجمالی اثر داره. آقای عبدالرحمن چی داشت؟ خیلی دیگه اون میخواد یه کار، من یه پیشنهاد دارم چون میترسم ضایع بشه، میخواد فردا ما دیگه تنبیه دومیم، تنبیه اول تمام شد، من فردا اصلا وایسم دیگه، شاید یه مقدار دوستان فکر کنن، واقعا تقاضا میکنم و اینو دقیق به قصد زمین زدنم نوشته ما رو بخونید، نه قبول تا بعد فردا، یک عرض اشکالی دوستان دارن گوش کنیم، شاید بعضی دیگه هم بزنشون بیاد تلقی نکنیم، بعد تنبیه دوم. دوستان برگری که دارید؟ بله ادارید برگر رو برگی باز دستتون بیاد. مگه تایپ نشده این؟ کم چاپ شده؟ چرا؟ چرا کمه؟ این کم هرچی باید چاپ بشه چاپ بشه. من بیخبرم آقایون دوستانم گاهی. بله نه، هر مقدار که لازمه تایپ بشه دوستان تو تنگنا نباشن. ببینید حالا نگران فردا نباشید، فردا فقط کفایه با خودتون بیارید. همین تنبیه دوم کفایه است، کفایه با خودتون بیارید. برگه هم حد مقدار کمه دوستان.